روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، عبدالواجد عادل شما را به برنامه روایت امروز از رادیوی آشنای صدای آمریکا خوش آمدید میگیم. شنوندگان عزیز، تغییر اقلیم پدیده است که امروز ذهن بسیاری از مردم در سراسر جهان به خود معطوف داشته و خصوصا حالات فعلی که در روی زمین رخ میده، از غرب به شرق، از شمال به جنوب، در همه کشورها پدیده‌های جدی سیلابای مدهش، خشکسالی ها، گرم شدن آب و هوا و غیره رونما شده. ما می خواهیم که در مورد تغییر اقلیم امروز، پدیده های تغییر اقلیم در افغانستان و همچنان اقداماتی که برای مقابله با این پدیده طبیعی رخ می ده باید صورت بگیره، با میمان برنامه خود جناب عزیزالله صدیقی، معاون سابق اداره حفظ محیط زیست افغانستان، صحبت‌های داشتیم با سلسله صحبت‌های گذشته خود. حالا ببینیم که ایشان در خط تلفن هستن. جناب صدیقی صاحب، صدای ما را می‌شنوین؟ در خط تلفن هستین؟
ما صدای شما را دارم. زنده و سلامت باشین. شو خدمت شما و تمام شنونده‌های عزیز خدا.
تشکر، لطف شماست به برنامه تشریف آوردین. خب جناب صدیقی صاحب، از همه پیشتر اول برای شنونده ما امی پدیده که به نام تغییر اقلیم است، امیره برای ما خلاص یک کمی شرح بتین که این چی مفهوم داره.
تشکر بسیار زیاد از این برنامه خوب شما که در این شرایط بحران اقلیمی که افغانستان و سایر کشورهای جهان مواجه است برنامه را برش وقت داریم. موضوع تغییر اقلیم، اگر ما کره زمین ببینیم از وقت خلقتش که خداوند جل جلاله کائنات و زمین طبیعت خلق، گرد را گرد زمین طبقه است به نام طبقه اتمسفر که متشکل از گازات مختلف است. این گازات مقدارشان در این اتمسفر یا در طبقه هوای زمین به اندازه معین وجود داشته قبل از سالهایی که انقلاب صنعتی بیا، یعنی قبل از سالهای 1750 به او طرف، یعنی اونمو مقدار انرژی که لازم بود که از آفتاب بیای از این گازات عبور کنه به سطح زمین و اونمو مقدار انرژی که باقی میمانه دوباره پس بره به فضای آزاد، اینمی به طرف فضا بره. اینمی گازاتی که در اتمسفر وجود داره، اینمی وظیفهشون است که تبادله انرژی را یا گرمایش زمین را در سطح زمین حفظ کنند. ولی متاسفانه که بعد از اینکه سالهای انقلاب صنعتی به وجود آمد در اروپا و امریکا و استرالیا و سایر کشورها و مقادیر بسیار زیاد، یعنی میلیون ها تن گازات گلخانه‌ای از قبیل گاز کاربن دی اکساید، میتان و نایتروس اکساید، ای به فضا نشر شد و در اینمی طبقه اتمسفر غلظت از این گازات زیاد شد. به این معنا که اونمو مقدار انرژی که از آفتاب میایه، شعاعی که از آفتاب میایه، از این گازات عبور میکنه، ولی دوباره انرژی متباقی که میمانه که باید دوباره پس بره به فضای آزاد، این گازات چونال غلظت زیاد شده اجازه نمیده. اینمی است که در مجموع آب و هوای کره زمین تغییر خورده. به این معنا که ساحاتی که گرم بود سرد شده، ساحاتی که سرد بود گرم شده، در فصل ها تغییر آمده، در بارندگی ها تغییر آمده. اینی رقم جبهات سرد ما شما میبینیم و جبهات بسیار گرم، از امو حالت اوسطشان گرمتر ما در فصل تابستان میبینیم که به نام اکستریم ویدر ایونتس یا امو پدیده های هوایی فوق العاده نهایت گرم یا سرد به وجود می آید. بنابراین اینمی امو خلاصه تغییر اقلیم اینمی است که تبادله انرژی آل بین فضا و سطح زمین درست صورت نمیگیرد، چون غلظت گازات گلخانه‌ای زیاد شده در گرد زمین از اثر فعالیت انسان‌ها، فابریکات، استخراج معدن، کشتی‌ها، طیاره‌ها و سایر فعالیت‌هایی را که انسان‌ها انجام می‌دهند.
درست. جناب صدیقی صاحب، باز هم با وجودی که دانشمندا، فعالان محیط زیست و بسیاری از پالیسی سازان همه در این مسئله البته همه مشترکن ای را میپذیرن که حرارت زمین نسبت به گذشته بیشتر شده، چنانچه در بصورت علمی هم این موضوع مورد به ثبات رسیده، اما باز هم یک تعداد مردم در مجموع اقداماتی که بر علیه تغییر اقلیم صورت میگیره یا همی عواملی که باعث تغییر اقلیم شده در قسمت رفزی معضلات، اونا شک دارن که اگر ما مثلا از انرژی به قدر کافی، خصوصا انرژی فسیلی و غیره، استفاده نکنیم، در حقیقت این جلو پیشرفت و رفاهیت بشری را میگیره و این مانع از این میشه که انسان ها پیشرفت کنند. به نظر شما اگر اقدامات برای کم ساختن اثرات تغییر اقلیم صورت میگیره، آیا واقعا جلو رفاهیت و همچنان پیشرفت سنتی و اقتصادی و همچنان بهبود وضع زندگی انسان ها را میگیره یا خیر؟
بله، شما ببینین وقتی که ما روی از این صحبت میکنیم که آل خود تغییر اقلیم واقع شده، اگر انسان ها امی لحظه هم تمام فعالیت های اقتصادی و سنتی و انکشافی خود امی لحظه متوقف بسازند، برای دهه ها اثرات تغییر اقلیمی که فعلا به وجود آمده ای باقی خواهد ماند. ولی آل دنیا به خاطر مبارزه با تغییر اقلیم دو روش روی کار گرفته. یکی موضوع سازگاری یا ادپتیشن است، به این معنا که تغییرات اقلیم به وجود آمده، اینال اقلیم تغییر کرده، چطور ما میتانیم که بخش انرژی ما، سکتور انرژی ما با اینمی تغییرات که آمده سازگاری پیدا کنه؟ یعنی شهرهای ما ای طور باشه که در فصل زمستان انرژی کمتر برای گرم کردن مصرف کنه، در فصل تابستان کمتر انرژی برای سرساختن مصرف کنه، در سکتور زراعت ما از منابع آبی کمتر استفاده شوه، آبیاری قطره‌ای به وجود میایه، در بخش انرژی سرمایه‌گذاری روی انرژی های سولاری شوه، روی انرژی باد شوه، روی انرژی حرارتی داخل زمین شوه. و همین ترتیب در بخش ترانسپورت ما میبینیم که آل موتورهای جور میشه که هایبرید است، یعنی دو کار است، هم توسط تیل کار میته، هم توسط هیدروژن یا توسط آب یا توسط برق کار میته. روی از این موضوعات کار صورت گرفته رایست. اگر ما در کوتاه مدت ببینیم، بله، اگر امی لحظه تمام سکتور صنعتی دنیا شفت شوه، یعنی تغییر بتن خود به انرژی های پاک و به انرژی های پایدار و کلین، به این صورت طبعا که تبعات اقتصادی با خود دارن، یعنی هزینه می خواهد، سرمایه‌گذاری می خواهد، از این لحاظ شاید نقص کنند. ولی در طویل المدت باز اگر ما ببینیم مفاد از این به مراتب زیاد است. خب. ای که اینا چطور دفتن رفتن میتونه عادل صاحب، یکی خو بحث ای است که موضوع اقتصادیش است، دیگه بحث تخنیکی از این موضوع است. حالا در جهان شما ببینین سرمایه گذاری هایی که در سکتور صنعت صورت گرفته به تریلیون تریلیون دلار میرسه، آیا با یک روز، با یک سال، با 10 سال میشه که اونا را تمامش آدم دور کنه و به جای از او انرژی های قابل تجدید و اینیا را بیارن؟ از این لحاظ حال در این سکتور، در اینمی بحث تغییر اقلیم، در بحث مبارزه با تغییر اقلیم، کشورهایی که بیشتر متاثر است مثل افغانستان واری، اینا میگه که باید زود تدابیر گرفته شوه، هم بر ما پول داده شوه که سازگاری کنیم با اثرات تغییر اقلیم، و هم کشورهای پیشرفته و صنعتی باید در بین کشورهای خودشان سرمایه گذاری کنن و گازات گلخانه ای را کم کنن. اینمی بحث نال دیجا هم بود اقتصادی با خود پیدا کرده و هم بود سیاسی با خود پیدا کرده. از لحاظ سیاسی شما میبینین که کشورها هر سال جمع میشن، کنفرانس تغییر اقلیم، برای 2 هفته ادامه پیدا میکنه. کشورهایی که منابع فسیلی دارن، تیل دارن، نفت دارن، گاز دارن، اونها با فشارشان ای هستن که باید ما آهسته آهسته تغییر بدیم به طرف انرژی های پاک. ولی کشورهایی که این منابع را ندارن اونا میگن که این حرکت باید آهسته صورت بگیره. کشورهای صنعتی در اون طرف که اونا تکنولوژی هایشان به یک بارگی تغییر نمیتونن داده، اونا از اون هم برای از این دنیا میگن که متاثر هستن. بله میگن ما کمک میکنیم، ما تدابیر میگیریم، ولی از سوی دیگه باز در اوجه مسائل و ابعاد اقتصادی از اون که میبینه بسیار پرخزینه برشان تمام میشه. بنابراین این دیگر یک بود سیاسی و اقتصادی هم این مجال پیدا کرده.
بله خوب جناب صدیق صاحب،
تا به حال پیش رفته رئیس در این موضوع و قراره که ما دائم سخنرانی های سرمنشی ملل متحد میشنوم که امیال هم دمی هفته هم در شهر داوس در سویس برگزار شد. در اوجه هم گفت که جنگ اوکراین و موضوع تغییر اقلیم دو پدیده است که اقتصاد جهان در 2023 بسیار زیاد متاثر خواهد شد. و از تغییر اقلیم، از اقدامات کشورهای پیشرفته هم از لحاظ سیاسی و اقتصادی ناراضی معلوم میشد. یعنی گفت که اقدامات زیاد صورت نگرفته. بنابراین این موضوع دیگه ای ابعاد خود داره و با مبارزه دوامدار و جدی از طرف تمام نهادها و سکتورها بر از این نیاز است.
تشکر. خب جناب صدیق صاحب، اگر مسئله افغانستان حال در میان بگذاریم، افغانستان نظر به تعریفی که شما کردین بعد از انقلاب سنتی، نقش یا تأثیر بسزای در قسمت تغییر اقلیم بسیار کم و اندک داشته، همچنان کشورهایی که سنتی نیستن و سنتشان و همچنان استفاده از وسایل حمل و نقل در اونا بندازه نیست که در کشورهای پیشرفته است. یعنی نقش کشورهای مثل افغانستان در تغییر اقلیم ناچیز است. این یک مسئله. مسئله دوم ایست که این کشورها با مشکل عمده منابع برای سازگاری با این پدیده تغییر اقلیم از منابع سرشار برخوردار نیستند، ظرفیت های کافی ندارند، مؤسساتی ندارند که اون مؤسسات بتانند که این پدیده را مهار کنه یا مهار کردنش گرچه کار دشوار است، ولی باز هم در این رابطه کار کنه. خب میایم سر افغانستان. اول شما این را لطف کرده بگین که در افغانستان پدیده تغییر اقلیم در کدام چیزا، در کدام مسائل پدیدار است؟ یعنی افغانستان تا کدام اندازه از تغییر اقلیم به نظر شما که فعلا هم بسیار معضلات عدیدی داره، افغانستان در کدام مسائل بیشتر پدیدار است؟
تشکر. شما ببینین در مباحث تغییر اقلیم به سطح منطقه و جهان، سازمان ملل متحد به خاطر مذاکرات اقلیمی تمام کشورهای جهان به چندین گروپ تقسیم کرده. بله. ولی ما فقط یک گروپش میگم که گروپ کشورهای کمترین انکشاف یافته یا گروپ LDCF است.
بله.
کمترین انکشاف یافته
مثل افغانستان
48 کشور است در این گروپ و افغانستان هم از زمره از اینمی کشورها است. این کشورها به این مانا که اینا هم آسیب پذیریشان در مقابل تغییر اقلیم در اونمو بالاترین سطح قرار داره و هم معروضیتشان، یعنی معروض به خطرات تغییر اقلیم از این لحاظ هم بلند است، ولی برعکس با ظرفیت مبارزهشان بسیار پایین است و ظرفیت سازگاریشان با تغییر اقلیم ای هم بسیار زیاد پایین است. اگر حال ما مشخصا به افغانستان بیایم، افغانستان تمام اینمی 4 معیار در اینجا صدق میکنه. یعنی هم ما اونمو ظرفیت های لازمه نداریم که با تغییر اقلیم مبارزه کنیم و با تغییر اقلیم سازگاری کنیم، ولی از اون طرف آسیب پذیری ما و معروضیت ما در مقابل اثرات تغییر اقلیم بسیار زیاد بلند است. از اینمی جهت است که در افغانستان در این دهه های اخیر که اثرات تغییر اقلیم رونما شده، بیشتر از همه منابع آب افغانستان، سکتور منابع آب افغانستان، سکتور زراعت، تنوع حیات و جنگلات، همچنان سکتور انرژی، صحت، و سکتور محیط زیست. ای امو عمدترین سکتورهای هست که در افغانستان اینا از اثرات تغییر اقلیم متاثر هستند و پیشبینی ها هم این را نشان میده که اگر درجه حرارت در سالهای آینده تا سالهای 2050 و 2100 به همی ترتیب اگر بلند بره، این تاثیرات بالای از اینمی سکتورهای ما فوق‌العاده بلند میشه. و از سوی دیگه ما میبینیم که هم شدت و هم تکرار حوادث طبیعی ناشی از تغییر اقلیم مانند سیلاب‌ها، خشکسالی، اینی رقم جبهات سرد و گرم، تغییرات در مقدار بارندگی، تغییر در فصول بارندگی، این هم دیگه تبعات و دیگه اثرات تغییر اقلیم است که به وجود آمده. ولی از سوی دیگه که باز ما ببینیم که نال نقش افغانستان در تغییر اقلیم چقدر است، این اگر ما ببینیم به مراتب مراتب، یعنی از 1% به مراتب مراتب کمتر است سهم ما در تغییر اقلیم، چون افغانستان نه کشور صنعتی است و نه هم کشور بسیار زیاد زراعتی مکانیزه شده هم نیستیم که نشت گازات گلخانه‌ای ما زیاد باشه. از این لحاظ بسیار زیاد ما نقش نداریم، ولی آسیب پذیری ما بسیار زیاد بلند است. از این جهت است که نال افغانستان با کمک های بین المللی، مؤسسات بین المللی، سازمان های بین المللی مثل صندوق سبز اقلیم، صندوق سازگاری با تغییرات اقلیم، همچنان تسهیلات جهانی محیط زیست، که این سه نهاد و نهاد بین المللی است که برای کشورهای مثل افغانستان منابع مالی و تکنیکی میتن. بنابراین یگانه راه حل برای افغانستان اینی است که ما از اینی منابع استفاده کنیم که در حکومت گذشته کارها و برنامه های روی دست گرفته شده بود تا از این منابع استفاده شود.
خب صدیقی صاحب، همینجا یک موضوع را ببخشین. همینجا موضوع
که در افغانستان آمد، این پروسه یک کم متاثر شده و ما امیدوار هستیم که این پروسه دوباره آغاز شود.
خب موضوع خوبی را شما یادآوری کردین. خوب، حال خوب، معضلات در افغانستان موجود است و مشکلات و معضلات افغانستان که به روبروز از لحاظ امکانات، خواز لحاظ ظرفیت، از لحاظ مؤسسات، هم از لحاظ امکانات و بسیار مشکلات موجود است و هم سهمی دیگه نیست. حال در شرایط فعلی اگر شما تجاویز عمده که برای مسئولین فعلی افغانستان یا حکومت افغانستان و همچنان مردم افغانستان در مجموع و همچنان حلقات علمی و اکادمیک کشور در مجموع، شما اگر یک سلسله تجاویز عمده را به شمول مسئولیت های جامعه بین المللی و کشورهایی که در قسمت بلند رفتن حرارت روی زمین یا تغییر اقلیم سهم داشتن، مسئولیت های زیاده در مجموع در نظر بگیرین، شما چیت نو تجاویزی را برای افغانستان فعلا تجویز میکنین؟ تا کدام کارهای در این راستا صورت بگیره که حداقل تأثیرات از این را تا اندازه در افغانستان کم کنه و با جامعه بین المللی افغانستان همگام شود؟
بس تشکر، بسیار موضوع خوب. ببینید، مثل که ابعاد اثرات تغییر اقلیم متنوع فرا سکتوری است، اینمی رقم رای حل هایشان برای تلاش ها و برای کارهای فرا سکتوری نیاز داره، بین السکتوری نیاز داره. از این جهت در قدم اول موضوع تغییر اقلیم باید در سیاست های اقتصادی و پالیسی های بلند حکومت باید قرار داشته باشد. یعنی وقتی که مقامات حکومت موجوده با تمام خارجی ها و کنفرانس ها صحبت میکنند، باید موضوع تغییر اقلیم برشان پیشکش کنند و این را باید برشان بگویند که 40 میلیون انسان از این پدیده متاثر شده. یک، یعنی در پالیسی های کلان حکومت
در پالیسی
باید این موضوع شامل باشد. در همچنان در مسائل در پالیسی های اقتصادی هم باید موضوع تغییر اقلیم باید شامل باشه، که در اینجا دو بود داره. یکی بودش این است که باید از منابع اندکی که حکومت داره یک بودجه اندکی را اینا باید به مسائل تغییر اقلیم و حوادث طبیعی و محیط زیست باید تخصیص بدن سالانه تا بله. سایر نهادهای کمک کننده اونا اینمی تعهد پیدا کنن که دولت افغانستان بر این موضوع متعهد است. به این معنی که اگر یک دلار از بودجه حکومتی سرمایه گذاری میشه، دونر اینمی تعهد اینمی اعتماد پیدا میکنه که $100 برشان بتن و در این بخش سرمایه گذاری شود. سوم، در سکتور خصوصی ما باید اینمی تلاش باشه که باید اونا از انرژی های پاک استفاده کنن، از تکنولوژی های پاک استفاده کنن و موضوع تغییر اقلیم اونا در اولویت های خود قرار بدن. چهار، اداره ملی حفاظت محیط زیست اونمون نقشی را که در قانون داره، در چوکات دولت افغانستان داره، باید موضوع تغییر اقلیم داغ نگاه کنن. متاسفانه که در یک نیم سال گذشته شما میبینین که از طرف اداره محیط زیست کنفرانس ها، ورکشاپ ها، جلسات، حداقل کنفرانس های مطبوعاتی، حداقل اگر هیچ چیز نتانن اموج انجینران و متخصصین دارن در برنامه های آگاهی آمخ و حداقل استفاده میتانن که این صدای خود بلند کنن. پنج، نهادهای علمی و اکادمیک ما باید مطالعات و تحقیقات علمی پیرامون مسائل تغییر اقلیم انجام بدن. من خامیال برای شما در کلیات گفتم که زراعت ما، آب ما، انرژی ما متاثر شدن. ولی اینال شما باید این سوال بکنین و دیگرها هم باید سوال بکنن که سکتور آب ما چقدر متاثر است، چقدر منابع آبی را از دست میتین، چقدر آبهای زیرزمینی کم شده را ایز برای چند سال آینده تکافو میکنه، برای زراعت کدام تکنولوژی ها بیاید. در اینی رابطه پانتون های ما و مراجع علمی و اکادمی که ما باید به ایجا نقش داشته باشد. به همین ترتیب رسانه ها، جوان ها و جامعه مدنی، فعالین مدنی مثل که در مسائل سیاست و در بخش امور زنان و در این بخش فعال هستند، در موضوع تغییر اقلیم، حوادث و محیط زیست هم اینا باید اینمی رقم نقش خود ایفا کنند مثل که در مسائل سیاسی انجام میتن تا صدای مردم افغانستان در مورد از اینمی پدیده بلند شود. من مطمئن هستم که مشکل سیاسی افغانستان امروز سبا حل خواهد شد و حل میشه، ولی پدیده تغییر اقلیم برای کار و برای تلاش یک روز و یک ماه و یک سال نیاز نداره. این پدیده باز برای سالهای سال برای ما میمانه. اگر یک روز غفلت میکنیم، ده ها سال باز ما را به عقب میزنه و به مراتب مراتب اثراتش باز در سالهای آینده مدیریتش و هزینهش بلند میره برای ما.
درست جناب صدیقی صاحب، وقتی که شما پیش از این تحولاتی که در افغانستان رخ داد، تا کدام اندازه جامعه بین‌المللی و خصوصا ادارات بین‌المللی و ملل متحد برای کم کردن اثرات تغییر اقلیم در افغانستان چی برنامه های داشتن و در کدام قسمت این برنامه ها متوقف شد؟
بسیار سوال خوب. در سالهای گذشته متاسفانه بعد از سال 2001 که در ایجاب بعد از جنگهای داخلی که وجود داشت و باز یک حکومت نو آمد، متاسفانه که در سالهای اول از این حکومت هم برای 10-15 سال به موضوع تغییر اقلیم و حوادث و محیط زیست و اینیا توجه قسمی که لازم بود نشد. بود، اداره وجود داشت، قانون بود، اما توجهی که قسمی لازم بود نشد. ولی در این 5 سال اخیر بعد از سال 2014 به این طرف به موضوع تغییر اقلیم بسیار زیاد توجه شد. در رهبری اداره ملی حفاظت هم تغییرات آمد و کارهایی که گذشته شده بود در تحت رهبری سابقه از این اداره اونها تعقیب شد. به همین اساس با نمود صندوق هایی که ما پیشتر نام گرفتم، صندوق سبز اقلیم که بزرگترین تمویل کننده پروژه های تغییر اقلیم به سطح جهان است که میلیاردها دلار در اوج بودجه وجود داره، از تسهیلات جهانی محیط زیست و همچنان از صندوق سازگاری با تغییر اقلیم، به این صندوق ها برای هر کدامش پروژه ها و برنامه ها و پلان ها جور شد و از طرف رهبری دولت هم در او وقت مورد تایید قرار گرفت که من فقط یک نمونه شبرتان میگم. ما از تمام وزارتخانه ها خواستیم که شما طرح ها و پروژه ها و مفکوره هایی که در مورد تغییر اقلیم دارین با ما شریک بسازین. اونمون را ما جمع کردیم، حدود 50 الی 60 مورد موضوعات برای پروژه سازی برای ما آمد. ما اونمونا را سکرین کردیم، یعنی از اونمو خلاصه ایش گرفتیم و اونمو پتانسیل و ظرفیتی که داشت 10 پروژه را انتخاب کردیم. یعنی 10 پروژه تغییر اقلیم در سکتور ترانسپورت، منابع آب، در بخش انرژی، در بخش زراعت، در بخش جنگلات، در این بخش ها بود و هزینه از این را که ما تخمیناً برآورد کرده بودیم 850 میلیون دلار بود که این باید به صندوق سبز اقلیم ارائه می شد و اونا این را قبول می کرد که پول از این را باز به یک بارگی نمی تا به افغانستان. باز آهسته آهسته سال اول یک پروژه، دو پروژه، در 3-4 سال آینده باز یک پروژه، دو پروژه، به این رقم برای ما این پول می داد. ولی در اینمی وقت بودیم که ما این طرح را با صندوق سبز اقلیم شریک بسازیم که تغییرات سیاسی در افغانستان به وجود آمد، حکومت تغییر خورد، این موضوعات امیال بنی تصدیق در اداره محیط زیست بجا باقی مانده. ولی ما بارها به امیر رهبری موجوده از این اداره هم این موضوع را یادآوری کردیم، ولی چون این موضوع تغییرات است، موضوع تغییرات جهانی است که با حکومت فعلی کار نمیشه، اونم موضوع متوقف مانده. بنابراین تقاضای ما است، پیشنهاد ما است که موضوع تغییر اقلیم باید سیاسی نشوه و با ملحوظات سیاسی باید شریک ساخته نشوه. نهادهای بین المللی باید حال برای از این موضوع لابی کنه، ادوکیسی کنه و دادخواهی کنه و این موضوع را باید به پیش ببرن.
خب در شرایط فعلی ادارات ملل متحد از کمک های بین المللی که برای کمک به افغانستان میشه فعلا یک مقدار پول هر هفته یا کم و زیاد به افغانستان به بانک خصوصی میرسن. اگر پروژه هایی که اونا بیشتر سبب ایجاد شغل و مصروفیت میشه، اگر این پروژه ها که در برنامه و پروگرام های اداره ملل متحد موجود است و همچنان اثرات این پروژه ها روی تغییر اقلیم هم موجود است، نمیشه که از این فعلا از این پول که همه وقت میایه به افغانستان از این هم بعضی از پروژه ها حداقل و در مرحله ابتدایی از استفاده شه؟
بسیار سوال خوبی را اشاره کردین عادل صاحب. ما امیال با یک اینجو با یک مؤسسه کار میکنم که در امی بخش تغییر اقلیم و حوادث کار میکنم. بارها ما با مؤسسات ملل متحد، با سایر مؤسسات بین المللی که در افغانستان است این موضوع را پیشکش کردیم که در اینمی پولهایی که فعلا میاد به افغانستان موضوع تغییر اقلیم، موضوع محیط زیست باید جا به جا بسازیم. ولی به هیچ وجه پاسخ کاملا در این رابطه منفی بوده و اونا میگن که این پول وقتی که به افغانستان میاد صرف و صرف هدفشانی است که فقط اونمو کمک های بشری به مردم برسه که برامی شب و صبحشان ضرورت است، فقط اونمو زندگیشان صحتشان نجات داده شود. این پول ها برای پروژه های تغییر اقلیم و برای پروژه های انکشافی و برای از این برنامه ها به هیچ وجه یک دلار هم از این پول ها نمیته، حتی یک جلسه هم از این پول ها برگزار نمیشه در این رابطه. ما خودم سخت در این رابطه فعالیت دارم، با مؤسسات روزانه میبینیم، در طول هفته میبینیم و این موضوعات یادآوری میکنیم، برشان میگیم. ولی جواب نمی است که برای فعلا این پول هایی که میآید این مختص برای کمک های بشری است، در پروژه های تغییر اقلیم و محیط زیست از استفاده شدن نمیتونه، مگر ای که باز این شرایط با حکومت و تعامل و اینی موضوعات تغییر بخوره، باز بعد از اون ما بریم به پروژه های تغییر اقلیم و پروژه های انکشافی. ولی در از این پول های موجود فعلا استفاده به هیچ وجه نمیشه.
خب در هر صورت وقتی که برای کسی زمینه کاریابی میسر میشه و اونا کار کرده میتونن از مدرک کار خود زندگی خود و لقمه نان به دست میارن، در حقیقت این نوع یک نوع جفای است که در حق مردم افغانستان به نام کمک ها به مردم افغانستان روا داشته میشه. خب جناب صدیق صاحب تشکر از اشتراک شما در برنامه. برنامه امروز ما که در مورد تغییر اقلیم در افغانستان و اقدامات لازمه برای پیشگیری از او بود، در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ و یکتا میسپاریم و کوشش میکنیم که این سلسله برنامه ها در آینده همچنان ادامه بیافه. خدا حافظ، شب شما بخیر.
سپاس دلبکینم، ما سر هدفون نشته زبدل دکینم.